الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته بررسی نقدها و توجیهات درباره اشتراط قصد توسل در مقدمه واجب. شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه فرموده اند که منظور از مقدمه واجب آن مقدمه ایست که قصد توسل در آن وجود داشته باشد. این رأی مورد نقد محقق خراسانی قرار گرفته است و محققین دیگر در پی توجیه آن آمده اند، اما نقدها به طور خلاصه و آسانسازی از این قرار است که گفته می شود محقق خراسانی می فرمایند قصد توسل در مقدمه واجب از فوائد مقدم است، دائی برای حمل حکم بر موضوع وجوب بر مقدمه هست و اگر در موقع انجام عمل قصد توسل انجام مقدمه قصد توسل وجود داشته باشد ثواب هم خواهد داشت از باب افضل الاعمال اشقها می شود. و اما جزء قیود موضوع نیست، در مرحله علت است نه در مرحله موضوع. حیثیت می شود حیثیت تعلیلیه جزاک الله خیرا، نه حیثیت تقییدیه. نقد دوم این است که شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه پس از که بر رأی و نظر صاحب فصول معاصر خودش اشکال فرمودند، شیخ انصاری با صاحب فصول معاصر هستند منتها با تفاوت سنی. شاید شیخ انصاری با صاحب فصول حدود 30 سال تفاوت سنی داشته اند، اما در یک عصر زندگی می کردند که گفته می شود در یکی از اشکالات به خود صاحب فصول خبر داده شد که نظر من این است. شیخ انصاری صاحب فصول فرمود که اون موقعی که من اون مطلب رو نوشته بودم درست تشخیص داده بودم، الان دیگه چیزی به ذهنم نیست. اشکالی میکند بر صاحب فصول که اشکالاتی دارد شیخ انصاری بر صاحب فصول که عبارتند از: یک، معنای مقدمه و روح مقدمیت آن است که از عدم ایجاد مقدمه، عدم ایجاد ذل مقدمه به عمل بیاد، یعنی صورت بگیرد. عدم مقدمه منتهی می شود به عدم ذل مقدمه. این جمله کافی است. من عدمه یستلزم، من عدمه ها یستلزم و عدم و زیها. عدم مقدمه مستلزم عدم ذل مقدمه است. این معنای توقف و مقدمیت است و این معنا تا آخر جمله رو کامل کنید اختصاص به موصله ندارد. مقدمه موصله باشد یا موصله نباشد، از عدمش که عدم ایجاد ذل مقدمه لازم بیاد می شود مقدمه. بنابراین قید به موصله یک قید اضافی است، دلیل بر این تقید وجود ندارد. آنچه که معیار است در مقدمیت استلزام عدم از عدم است که در هر مقدمی پیش میاد و لازم میاد، تنها مختص به مقدمه موصله نیست. دو، با تصویر و فرضی که صاحب فصول دارند که مقدمه موصله را واجب می دانند، در حقیقت مقدمه غیر موصله هم در ضمن واجب می شود. این چیزی که میگم مطالعه بکنید، مراجعه بکنید، بیان تعبیرات سنگینه، آسانسازیشو تقریبا قالب عوض میشد و الا قابل فهم به سادگی نیست. ما چه گفتیم؟ گفتیم که از این فرض که فرض کنیم مقدمه موصله واجب است، این فرض مستلزم وجوب مقدمه غیر موصله هم میشود. به چه معنا؟ به این معنا که مقدمه موصله اون قدم نهایی است، اون واجبه، و ایجاد مقدمه موصله یک مقدمه برای خودش لازم دارد. اون مقدمه که باعث تحقق مقدمه موصله باشد هم باید واجب باشد، ولی تکلیف غیر مخدوم می شود. و اون مقدمه که قبل از مقدمه موصله هست، مقدمه موصله نیست. پس معلوم شد اون مقدمه که قبل از مقدمه موصله هست که مقدمه موصله نیست، او باید انجام بشود، همونو باید انجام بشود، یعنی وجوب. پس قول به وجوب مقدمه موصله مستلزم وجوب مقدمه غیر موصله می شود. مثلا شما در مسافرت به طرف مکه که میخواهید برید، تا برسید خود سفر مقدم برسید به نزدیک میقات، این رسیدن به میقات را میگی مقدمه موصله. خب قبل از میقات سفری که از کشور دیگر وارد حجاز بشوید، این مقدمه قبلی الزامی است، اگر این مقدمه قبلی نباشد مقدمه موصله به وجود نمیاد. این حیث المجموع یه مقدمه نیست، مقدمه موصله و غیر موصله در بحثای قبلی حضور میخواست است. الگوش و ما ادراک مل گوش تشریف نداشتید، انو مطلق مقدمه را شرح دادید، سه چهار قسم گفتید، منظور از مقدمه واجب کدوم مقدمه واجب است، چهار نوع بود. اونجا که تشریف نداشتید ذهنتون خوبه، سوالتون هم فعلا سوال خوبی است، ولی چون تشریف نداشتید ذهن آماده نیست. مقدمه موصله را صاحب فصول تعریف کرد جدا از بقیه مقدمات. یا مقدمه به سمت سوی مکه مسافرت است، نرسیده به میقات، این مقدمه است. این چه میگیم؟ مطلق مقدمه است. یه مقدمه موصل است که میرسد اونجایی که وصل بشود، یا ترتب علیها ذل مقدمه، اینو بهش میگیم موصله. با تحلیل هر قسمت از عمل یک عمل مقدماتی است، مجموعه را که نمیشد همه را یکاسه کنیم که اونی که موصل است و اونی که معد است و اونی که سبب است و اونی که رفع مانع است و اونی که ایجاد مقتضی، همه با هم بگیم به اون سمت و سوست، همه می شود یک چیز که دیگه می شود به اصطلاح یک مجموعه مرکب از حقایق و ماهیات مختلفه خارجیه. بنابراین این نقد دوم بود، این اشکال دوم بر صاحب فصول. اشکال سوم این است که می‌فرماید شهادت الوجدان بر این است که اگر مقدمه انجام گیرد و ذل مقدمه مترتب نشود، مانع پیش بیاد خارجی، مانع از قبیل آفات سماویه، یا مانع پیش بیاد داخلی، عزم و اراده عوض شد، رفت توی مرتبه منصرف شد، می فرماید در این فرض بلا شبهتن اگر سائلی و محققی بیاد صحنه را مطالعه کند چه میگد؟ میگد مقدمه انجام گرفت، مقدمه محقق شد. در تحقق مقدمه به شهادت وجدان شبهه وجود ندارد، پس معلوم است که مقدمه آخرین لحظه مقدمه هم قابلیت انفکاک و عدم ترتب دارد. اینجوری نیست که بگیم مقدمه فقط آن است که یترتب علیها، نه، مقدمه بدون ترتب هم مقدمه هست بالوجدان. محقق خراسانی می فرماید که این آدرس رو به شما نداده بودم، مطارح این اشکالات مطارح الانظار از سوی شیخ انصاری در تقریراتش، مطارح الانظار از صفحه 75 تا 77. و محقق خراسانی می فرماید که در نقد خودش که این سه تا اشکالی که شیخ انصاری بر صاحب فصول ایراد می کند یرجع الى خودش. من حی اشکالا على اخیه ورد علیه. اشکالات ارستاش برمیگردد به مبنای خودش. مبنای شیخ انصاری چه بود؟ بله، با شرط قصد توسل. مقدمه مشروطه است به قصد توسل. پس اشکال اول برگشت که چه بود؟ معیار مقدمیت استلزام عدم ذل مقدمه از عدم مقدمه، اهم از این که قصد توسلی باشد یا نباشد. این اشکال مستقیم برمیگرد. اشکال دوم چه بود؟ اشکال دوم که مقدمه غیر موصله هم قطعا واجب می شود. اینجا مقدمه بدون احسنتم، بدون قصد توسل. و بعدم اشکال سوم که وجدانی بود که خیلی وجدانی است، اگر چون خود شیخ هم اعتراف کرد قبلا که اگر مقدمه انجام بشود و احیانا قصد توسل در کار نباشد اجتزا هست، پس به شهادت وجدان اشکال سوم که بر صاحب فصول وارد بشود بر خود شیخ هم وارد می شود. پس از بیان این نقدها صاحب نظران اصول آمده ان نظر شیخ انصاری را توجیه کرده ان.
این مطلب اولی که شما در اول بحث مطرح کردید که از شیخ مرحوم خراسانی بود، یعنی وجوب مقدمه اشتراکن و اطلاقن تابع وجوب ذل مقدمه است، این اشکال هم بر این اقوال وارد نمی شود؟ یعنی فقط شما آمدید مقدمه را یا به قصد توسل یا به قصد یا فقط موصله مشروط کردید در حالی که ذل مقدمه اطلاق؟
بله وارد می شود، درسته. اون رو اتفاقا قبلا باید میگفتیم، بعدا میگیم که در مورد بررسی رأی صاحب معالم این اشکال رو میکنیم که صاحب معالم مقدم وجود مقدمه رو میگد مشروط است به اراده، تابع ذل مقدمه با در اطلاق و تقیید نیست. ذل مقدمه مطلقه، اما مقدمه مشروط است به اراده و قصد. از همینجا تبعیت و عدم تبعیت میاد. و ما دلیل بر تبعیت رو که گفتیم که یادتونه چه بود؟ دلیل احسن تا شیخان العزیز الفاضل متواضع آل و ورع. رمز تبعیت یک نکته بود و اون که گفتید قبلا نگفته بودی این هفته گفتی، سنخیت بین مقدمه و ذل مقدمه در اطلاق و تقیید. این اشکال ممکنه وارد بشود، منتها ممکنه این اشکال را فعلا کار نداشته باش، ممکنه جواب از این اشکال هم داشته باشیم، ولی این اشکال هم جاش هست. فرمان شما درسته که اگر قائل به تبعیت شدیم پس اینجاش مشروط بودن مقدمه به قصد توسل به اشکال برمیخورد. ممکنه بگیم که خب حالا بر فرض عدم تبعیت، هم فعلا از این گردونه بگذاریم. سوال خیلی خوبی بود، جزاک الله خیرا. بعدا بررسی رأی صاحب معالم که به عمل آمد به این هم اشاره می شود. اما توجیهات رأی شیخ انصاری را صاحب نظران توجیهاتی کرده اند. یک، که قول داده بودیم محقق اصفهانی، محقق اصفهانی کتاب نهایت الدرایه جلد یک صفحه 133 می فرماید که نقدی که محقق خراسانی دارد خالی از تأمل نیست، و اون نقد این بود که قصد توسل در مرحله علت است، در مرحله مصلحت است، نه از قیود موضوع. یعنی حیثیت تعلیلی است. حیثیت تعلیلیه موجب موضوعیت در حکم نمی شود، علت در حکم است. قصد توسل علت و دائی حکم می شود، نه موضوع حکم. اگر قصد توسل، خوب دقت کنید، اگر قصد توسل قید موضوع باشد می شود موضوع حکم، موضوع وجوب. قصد توسل واجب است، موضوع می شود. یه توضیح مختصر، هرچند تعریفیه و تخییریه را برای شما شرح دادم، ولی به قول بعضی از ارباب ذوق آنچه البته به جایی برسد تکرار است. حیثیت تقییدیه یک در مرحله موضوع، از قیود موضوع، موضوع حکم قرار میگیره. مثلا میگیم زید العالم یجب اکرامه، عالم قید میشود، جزء موضوع قرار میگیرد، موضوع حکم. و حیثیت تعلیلی آن است که دائی و سبب و واسطه برای حمل حکم بر موضوع می شود، که میگیم اکرم زیدن لعلمه، یا اکرم زیدن لانه عالم. چه شد؟ حیثیت تعلیلیه شد. اینجا موضوع نیست دیگه، علم موضوع نمی شود، واسطه در اثبات حکم برای موضوع. اینه که خوب فهمیدیم. و تعالی این که برای ما توضیح داد شد، فهمیدیم که محقق خراسانی که می فرماید در مقدمیت قصد توسل مصلحت است، داییست، در مرحله علت است، علت برای وجوب برای مقدمه می شود.
در حیثیت تغییر، این حیث مشروط تغییر
غیر
داخلی
شده،
ولی در
تغییر
درست
لحاظ
میشه، ولی
تغییر
شرط نیست.
نه، برای شما که اهل فضل و تحقیق هستید، در حیثیت تعلیلیه فقط حیثیت نقش علت را دارد، واسطه در اثبات حکم برای موضوع، به موضوع دیگه تغییری ایجاد نمی کند. مثل اکرم زیدن، این موضوع حکمه، زید موضوع، اکرام حکمه، لعلمهی واسطه شد، قید نیست. بعد میگیم تخییده چیه؟ اکرم زید العالم، عالم جزء موضوع شد. بسیار خوب، اینه که کامل فهمیدیم. تطبیقش الان برای ما راحت شد. چه بود تطبیق؟ محقق خراسانی فرمود که قصد توسل مصلحت است، دائی است، واسطه در اثبات وجود برای مقدم است. معلوم شد؟ پس چه می شود؟ حیثیت تعلیلیه در مرحله علت تعلیلیه که بود کار رو از پیش نمی برد. چرا؟ چون دیگه موضوع حکم نیست، دیگه قصد توسل واجب باشد به اثبات نمی رسد. وقتی نتیجه به دست میاد که قصد توسل موضوع برای حکم بشود، از قیود موضوع شود تا بگیم قصد توسل واجبون موضوع برای حکم. اینو خوب فهمیدیم، یکی به طور کامل فهمیدیم. الان توجیه محقق اصفهانی را دقت کنید، یک کمی دقت. البته تا اینجا که خوب توجه کردید دیگه رو روال آمد، راحت حل می شد انشاءالله. محقق اصفهانی می فرماید که حیثیت تعلیلیه گاهی به حیثیت تقییدیه برمی گردد. برای اینکه حیثیت تعلیلیه در احکام شرع جدا از حیثیت تقییدی است، اما در احکام عقلیه جدا نیست. حیثیت تعلیلیه بر میگردد به حیثیت تقییدیه. فهرست رو گرفتید، عنوان گرفتید، شرح به دقت گوش بدید که معلوم بشد که خیلی ساده هم نیست و خیلی عمیق هم نیست انشاءالله. اما در احکام شرعیه که چه گفتیم؟ که دو تاست، حیثیت تعلیلیه غیر از حیثیت تقییدی است. مثلا صوم و صلات، عناوین صوم و صلات، صوم صلات، این حیثیت تقییدی است، حیثیت تقییدی برای این عمل، برای خود این امساک، برای خود این عمل عبادی. این حیثیت که حیثیت تقییدی هست موضوع حکمم هست، از صلاتو واجبتون، از صومو واجبون، منو شد. اما حیثیت تعلیلیه این صوم و صلات چه میتونه باشد؟ ملاکات و مصالحی که در متعلقات احکام هست، اون ملاکات و مصالح چه چیزها هستن؟ اونها علت حکمن، علت اثبات وجوب برای صلات و صوم، واسطه در اثبات حکم برای موضوع هستن. معلوم شد؟ بنابراین دیدیم در احکام شرعیه که حیثیت تقییدیه غیر از حیثیت تعلیلیه است. اما در عقلیات، یا احکام عقلیه، اهم از این که احکام عقلی نظری باشد یا احکام عقلی عملی، که این فرق این دوتا رو برای شما قبلا گفتم اگه یادتونه، ولی هرچه البته مفید است تکرار است. احکام نظریه عقلیه عبارت است از حکم عقل به امکان و امتناع، اون احکامی که عقبش مواد ثلاثه، وجوب و امکان و امتناع، براهیم، و احکام عقلیه عملیه مربوط می شود به تحسین و تقبیح ضروری عقلی که در حقیقت عبارت است از حکم عقل به حسن و قبح اعمال. این یک قالب دیگر هم دارد، احکام نظریه فقط در وادی نظر و مفاهیم و احکام مفاهیم نظر مفاهیم و برهانیست، قید برهان رو بیاد، برهانیست و احکام عملیه عقلیه در مقام عمل و حکم ضروری عقل. اونجا برهان بود، اینجا ضروری، چون حکم عقل بشود کمتر از برهان و کمتر از ضرورت حکم عقل نیست، یا استحسان میشود یا قیاس یا امثال. حکم عقل دو مرحله بیشتر ندارد، یا برهانیست و یا ضروریست. ضروریش میشود عملی در حقیقت ما و نظری میشود برهانی. به عبارت کوتاه، آن حکم عقل قطعی نظری برهانی است و حکم عقل قطعی عملی حکم ضروری است. اینو که فهمیدیم، میفرماید که اما در احکام عقلیه ضروریه و برهانیه، یا به عبارت دیگر اما در احکام عقلیه نظریه و عملیه غرض و فائده یا غرض حکم موضوع حکم، علت حکم می شود موضوع حکم، حیثیت تعلیلیه برمیگردد به حیثیت تقییدیه. همانی که علت است همان میشود موضوع. مثلا در حکم عقلی نظری میگیم اجتماع امر و نهی ممکن نیست. چرا؟ چون که باعث اجتماع ضدین است. اجتماع ضدین یکی از براهین عقلی است، ممتنعه، بستگی دارد به مواد سلاس، امتناع، ممتنعه. میگیم اجتماع امر و نهی ممکن نیست چون که علتش اجتماع ضدین میشود. اینجا عدم امکان که حکم، محال که حکم، همون محال بودن که حکم است که به اجتماع امر و نهی تعلق دارد، همین حکم محال به خود جمع ضدین هم تعلق دارد. معلوم شد؟ پس علت تعلیل در احکام عقلیه نظریه عیناً تقییده، حیثیت تعلیلیه که میگیم امر و نهی ممکن نیست که با هم جمع بشوند به علت اجتماع ضدین که محاله. همین درست میگیم، چون اجتماع ضدین محاله، محال بودن میشد حکم برای خود اون غرض و دلیل و علت که اجتماع ضدین بود. این در حکم عقل نظری مطلب معلومه دیگه، درست افهامی که نیست. خب و اما در حکم عقل عملی، حکم عقل عملی چه میشود؟ حسن و خوب. حسن و خوب ها مثال میزند، میگد که یک کمی تا 5-6 دقیقه وقت میخواد. آقا میگد که وقت نداریم، شانس بردید، فردا اون قسمت باید تکرار کنیم دیگه، برای که الان اگر ناقص بذاریم به جایی نمیرسد، و حیف شد انشالله فردا زودتر تشریف بیارید که این قسمت هم تکرار بشه. برای سلامتی آقا همزمان سلامت خدمت.